در پراگ پایتخت جمهوری چک صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج و علاوه یک روز شنبه در شهر ژنو سوئیس ادامه یافت. وزیر خارجه ایتالیا به ایران رفت. رئیس بانک دولتی و فرزندان دو وزیر ترکیه در ارتباط با اتهام دریافت رشوه زندانی شدند. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما با مشروع خبرها. خبرگزاری فارس گزارش داد که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج و علاوه یک امروز شنبه در شهر ژنو سوئیس ادامه یافت. محور این مذاکرات که از روز پنج شنبه آغاز شده، تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه سوم آذر ماه، ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در مقابل این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه پنج به علاوه یک ادامه مذاکرات روز 21 آذر در وین است که متوقف شده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازدید از صنایع نظامی و موشکی را ندارند و مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تأسیسات وجود ندارد. این در حالی است که روز پنج شنبه خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود معاهده‌ای برای بازدید از صنایع موشکی و نظامی وجود ندارد، اما ایران به کار خود اطمینان دارد و برای شفافسازی بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی تفاهم نامه ای امضا کرده تا از این صنایع دیدار کند. اما بنینو وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم بنینو در سفر دو روزه خود به تهران قرار است با مقام‌های ایران از جمله همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. قبل از آن، محمد جواد ظریف روز 28 آبان ماه و پیش از آغاز دور سوم مذاکرات هسته‌ای ژنو به روم رفته بود و با همتای ایتالیایی خود دیدار کرده بود. خبرگزاری فرانسه درباره سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران نوشت او قرار است روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی و فرزندان دو وزیر کشور و اقتصاد روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه، تفهیم اتهام و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا زراب، تاجر ایرانی نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که 10 میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه حریت، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود. از سه‌شنبه گذشته تا کنون 57 تن در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند. منابع دادستانی مصر روز شنبه اعلام کردند که محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، به اتهام قتل ماموران پلیس و سازماندهی حمله به یک زندان در سال 2011 میلادی محاکمه می شود. به گزارش خبرگزاری ها، همراه با آقای مرسی 130 تن از اعضای گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان نیز به همین اتهام ها محاکمه خواهند شد. این سومین بار است که محمد مرسی پس از برکناری در تابستان سال جاری در دادگاه‌های مصر محاکمه می‌شود. در این گزارش‌ها اشاره‌ای به زمان محاکمه نشده است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی روز شنبه از قطع کامل یا محدودیت در گازرسانی به مجتمع‌های پتروشیمی تولید کننده اوره، آمونیاک و متانول توسط شرکت ملی گاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی با اشاره به اینکه میزان کل گازرسانی به صنایع پتروشیمی به نصف کاهش یافته است، گفت که افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری دلیل این کاهش بوده است. عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت، نیز با تایید این موضوع گفت با برنامه ریزی های انجام شده هیچ کمبودی در بازار محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری وجود ندارد. و و هیئت 5 نفره پارلمان اروپا در نهایت پس از مدت‌ها که در صدد سفر به تهران بود، 5 روز گذشته را در این شهر سپری کرد. این هیئت در جریان این سفر با مقام‌های متعدد ایرانی از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس دیدار کرد. درباره این سفر و نتایج آن پس از برگزاری کنفرانس خبری، هانا کاویانی گفتگویی کرده با تاریا کرونبرگ، نماینده پارلمان اروپا از کشور فنلاند، و ابتدا ارزیابی او را از سفر به ایران جویا شده است. بشنویم این مصاحبه را.
شما پیش از اون که به ایران برید در مصاحبه با رادیو فردا گفتید که به دلیل تغییر وضعیت زمان رو برای رفتن به ایران مناسب میبینید. حال که پس از 5 روز از این سفر بازگشتید، اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظرم مردم خواستار تغییر هستند. شما وجود بارقه های امید رو در ایران احساس می کنید. احساس این که همین الان چیزی می تونه تغییر کنه. البته مسائلی هم در ایران بود که کمی تغییر کرده بود. مثلا ما در ایران با افرادی از سازمان های غیر دولتی صحبت کردیم و اونها نظرشون این بود که همکنون فضای بیشتری برای کار کردن وجود داره. به هر حال می‌دونیم که ایران کشور ساده‌ای برای فعالیت سازمان غیر انتفاعی نبوده. رئیس جمهور ایران همینطور در تلاش برای نهایی کردن یک منشور حقوق شهروندی است و این منشور همکنون خودش موضوع بحث هست و نشان از یک بازگشایی در فضا داره. البته که 100 روز زمان طولانی برای یک تغییر اساسی نیست، اما قدم‌های کوچکی برداشته شده.
شما در کنفرانس خبری خود در بامداد چهارشنبه که در بروکسل برگزار شد گفتید که ایران امروز منتظر تغییر رژیم یا انقلاب نیست، بلکه این کشور شاید یک دگرگونی و تغییر شکل خواهد بود. منظورتون از دگرگونی دقیقاً چیست؟
به نظرم اون چه باید انجام بشه شکست شدن انزوای ایران هست. این اقدام میتونه به مردم ایران این احساس رو بده که اونها هم عضو عادی از جامعه بین المللی هستند. حکومت ایران هم میتونه این عادی بودن رو حس کنه. برای اینکه کشوری عضو عادی در جامعه بین الملل باشه، کافی هست به تعهداتی که داره احترام بگذاره و قوانین رو رعایت کنه. به نظرم اینها نکاتی هست که باید در نظر گرفته بشه. ایران احتیاج به باز شدن بیشتر و تبادل با بقیه کشورها داره. ایرانی ها دائم فکر میکنن که خارجی ها اونها و کشورشون رو درک نمیکنن و برعکس. در نتیجه به نظرم احتیاج جدی به گفتمان بین طرفین وجود داره.
آیا به نظرتون ایران در چنین مسیری قدم برمی‌داره؟
قدم های کوچکی برداشته شده، اما همونطور که گفتم به نظرم مثلا برای سازمان های غیر دولتی وضع کمی تغییر کرده و اونها آسان‌تر کار می کنند.
شما در صحبت هایی که پس از سفر به ایران کردید وضعیت امروز آمریکا و ایران رو با هم مقایسه کردید و در جای اونها رو بی‌شباهت ندونستید. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
این مقایسه مربوط به قرارداد هسته‌ای هست. این قرارداد برای 6 ماه برنامه هسته‌ای ایران را از توسعه باز می‌داره. به رفع برخی از تحریم‌ها می‌انجامه و به سوی یک توافق نهایی قدم برمی‌داره تا اینکه دنیا از این مناقشه هسته‌ای خلاص بشه. در پارلمان ایران تنش در این باره وجود داره و بعضی از نمایندگان با این توافق موافق نیستند و از آن انتقاد می‌کنند و از طرف دیگه وزارت امور خارجه و دولت سعی در پیش بردن این توافق دارند. به نظرم در آمریکا بین دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا هم همین وضعیت برقرار هست. کنگره آمریکا در حالی از اعمال تحریم‌های بیشتر و بیشتر سخن میگه که رئیس جمهور آمریکا میگه برای اینکه مذاکرات پیشرفت کنه فعلا نباید تحریم دیگری اعمال بشه.
روز اول سفر شما به تهران مصادف شد با اعلام خبر اضافه شدن نام 18 فرد و شرکت مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا. برخی در داخل ایران و همچنین بیرون از ایران این اقدام رو پایان توافق ژنو خواندند. شما در تهران چه واکنشی به این اقدام آمریکا شنیدید؟
خب وزیر امور خارجه گفته که این نقض توافق نیست، اما برخلاف روح توافق هست، اما گفته باید به مذاکره ادامه داد و نباید توقف کرد. به نظرم در پارلمان ایران انتقادها بسیار بیشتر بوده. اونها میگن که نمیشه به طرف گفتگو اعتماد کرد و اینکه اونها برخلاف توافق برای اعتماد سازی تحریم تازه‌ای تصویب کردند. در نتیجه به نظرم چنین نمونه میزان تنش بین وزارت امور خارجه ایران و پارلمان این کشور رو به خوبی نشون میده.
foreign ministry and the parliament.
خانم کرومبرگ، پیش از اون که به ایران برید، موضوع حقوق بشر رو یکی از موضوعات اصلی سفرتون مطرح کردید. حال پس از 5 روز که در ایران بودید، آیا به نظرتون فضایی برای صحبت از موضوع حقوق بشر وجود داره؟ مطمئنم فضایی برای گفتگو وجود داره. ما میخواهیم این گفتگو با ایرانی ها پیش بره، اما در این حال باید در نظر داشت که ایرانی ها میگن اونها ارزش های متفاوت از اروپایی ها دارند. این درسته، اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش ها تبادل نظر کنیم و این تفاوت ها رو بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش ها هم قدم برداشت، اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا دین نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار.
به نظرتون چطور این گفتگوی بین ایران و اتحادیه اروپا میتونه به تولید مکانیزم‌هایی برای کمک به وضعیت حقوق بشر کمک کنه؟
من معتقدم که گفتگو تأثیر داره. همینطور فکر میکنم که حسن روحانی بخشی از وعده های انتخاباتی خودش رو به دلیل فشارهای غربی ها به زبان آورده. وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از 80% اعدام ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. به نظر میاد که همین الان مقام های ایرانی در پی کاهش موج اعدام ها هستند.
آیا شما در این باره مشخصا هم چیزی شنیدید؟
اونها در حال کار کردن درباره این موضوع هستند. ما با مقام های مرتبط با موضوع در شورای حقوق بشر هم دیدار کردیم. اونها در صدد لغو حکم اعدام نیستند، اما درباره کم کردن آن فکر میکنن که به نظرم تا همینجا نشانه خوبی هست.
شما همچنین صحبت‌هایی درباره سفر مقام‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا به تهران کردید. این در چه مرحله است؟
ایران از نابی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دعوت کرده تا به ایران سفر کنه. البته اون هنوز این سفر رو انجام نداده. در نتیجه در سطح اتحادیه اروپا به نظرم صحبتی در این باره بین محمد جواد ظریف و کاتینا شتون انجام شده. این میتونه اقدام اول برای گفتگوی دو جانبه درباره موضوع حقوق بشر باشه. این میتونه به گفتگوهای حقوق بشری بین مجلس و همینطور برگزاری سمینارها و برنامه‌های از این دست منجر بشه.
یکی از رخدادهای سفر 5 روزه شما در کنار دیدار با مقام‌های ایرانی، دیدار با دو برنده جایزه ساخاروف، نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز بود. دیداری که پس از 1.5 سال که اونها برنده ساخاروف شده بودند در سفارت یونان در تهران انجام شد. این دیدار چگونه بود و وضعیت این دور چگونه ارزیابی کردید؟
We met them. They were in good health. They were very happy to meet us.
به نظرم هر دوی اونها از نظر سلامت خوب بودند و از دیدار ما خوشحال بودند. برای پارلمان اروپایی این دو زندانی سیاسی نیستند. این دو برندگان جایزه ساخاروف هستند. ما با اونها درباره وضعیتشون، جایزه‌ای که بردن و همینطور سوال‌هایی که از مقامات دارند صحبت کردیم.
Following meetings so that we could get answers.
آیا آنها سوالایی داشتند؟ شما پاسخی دریافت کردین؟
بله، یکی از سوالها این بود که چرا زندانیان سیاسی به جای دادگاه کیفری در دادگاه انقلاب محاکمه میشن؟ خانم ستوده معتقد هست که این پرونده ها باید در دادگاه کیفری بررسی بشن. ما این رو با مقام های قضایی ایران هم در میون گذاشتیم و توضیحات اونها درباره این نحوه رسیدگی دریافت شد.
آیا شما این پاسخ رو قانع کننده قلمداد کردید؟
خب اونها سیستم قضایی رو توضیح دادن و البته ما هم نظر خودمون رو گفتیم که این نوع پرونده ها باید در دادگاه کیفری بررسی بشه. ما تنها میتونیم نظر خودمون رو مطرح کنیم.
خانم کرومبرگ، آیا هیچ برنامه‌ای برای سفر خانم ستوده و آقای پناهی به اروپا و دریافت جایزه ساخاروف مطرح هست؟
برای همکنون خیر، برنامه ای نداریم. ما از اونها دعوت کردیم، اما فکر نمی کنم که اونها بتونن موفق به سفر بشن.
در نتیجه راهی نیست که اونها جایزه خودشون رو دریافت کنن.
چرا؟ راه های بسیاری وجود داره و من امیدوارم که اونها جایزه ساخاروف خودشون رو دریافت کنند.
با پایان مصاحبه هانا کاویانی به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم.
ارتباط با جهان